بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، یک شنبه 6 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. خب، چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول از کتاب شریف صحیفه سجادیه مشخصا به این بند دهم رسیدیم که امام علیه السلام فرمودن که و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. اینو چند جمله جلسه قبل محضر شریفتون عرض کردم. بعد امام علیه السلام فرمودن و جنبنا من الالحاد و شک فی امره. در ادامه بحث حمد که گفتیم این کلمه والحمدلله که اول بند آورده، اینا واو واو عطفه و در واقع این کلمه الحمدلله سر همه این عبارات در میاد، یعنی والحمدلله که چی؟ جنبنا من الالحاد و شک فی امره. خدا را امام حمد میکنن از این که جنبنا من الالحاد و شک فی امره. جنبنا ای ابعدنا، یعنی ما رو دور داشت. خب حالا ما رو از چی دور داشت؟ من الالحاد. کلمه الالحاد در اصل به معنای کجیه، کج رفتن، کج شدن، رو برگردوندن. لذا کسی که میگن الحد الرجل فی دینه، کسی که در دین خودش، عرض میکنم از دین خودش رو برگردونه یا به نوعی به اون دین خدشه وارد کنه، به این شخص میگن ملحد، از مسیر کج شده، منحرف شده. و طبیعی است وقتی انسان کج بشه یک مسیر رو بره، از او فاصله میگیره و در نهایت خدایی نکرده به انکار اصل دین از طرف او رقم ممکنه بخوره. خب این، ما اهل الحاد نیستیم. حالا اینو توضیح میدیم. و شک فی امره، و اینکه اهل شک در امرش هم نیستیم، یعنی ما را جنبنا دور داشت. اینکه امر یعنی چی؟ با توجه به اون چی که در آیه 48 سوره مبارکه توبه اومده، حتی جاء امر الله، یا حتی جاء الحق و ظهر امر الله، عذر میخوام، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرماد این امر الله منظور همون دین خدای متعاله، یعنی دین خدا آشکار شد، خدا دینشو آشکار کرد. خب اگر امر یعنی دین خدا، و اینجا کلمه شک رو هم اگر ما میخواییم بهتر متوجه بشیم، توجه میدن به اون حدیث جنود عقل و جهل. اون حدیث خیلی مهمه. البته من مکرر از این حدیث یاد کردم در این جلسه که 14 حدیث جلد اول اصول کافی، همون کتاب عقل و جهل اصول کافی، که امام لشکریانی برای عقل و نقطه مقابل او لشکریانی برای جهل نام میبره. برای اینکه بتونیم متوجه بشیم این شک اینجا یعنی چی، اونجا امام میفهماد و تسلیم و ضده شک. تسلیم و ضدش شکه. خب شما بدونید الان اینجا امام سجاد میفهمد که حمد مخصوص اون خداییه که ما رو از شک در دینش دور داشت، یعنی چی؟ شما ترجمه کنید. ای گفتید مسبنیش این شد، حمد مخصوص اون خداییه که ما رو نسبت به دینش تسلیم قرار داد. معنیش اینه دیگه، وقتی جنبنا من الشک، دور داشت ما رو از شک و شک نقطه مقابل تسلیم بود، معنیش این میشه هم نخصوص اون خدایی که ما رو نسبت به تسلیم در دینش نزدیک قرار داد. معنیش اینه دیگه، قبول دارید؟
یا تسلیم نبودن دور کرد.
آره دیگه، آره، میگم این نتیجه شه. خب میگیم امام سجاد داره بالاخره خدا رو حمد میکنه از اینکه این رو دور کرده، ایشون رو از محضر شریف شما شک در دین خدا. کنیم شک در دین خدا یعنی چی؟ یعنی طرف همین که نسبت به دین خدا تسلیم نیست، یعنی شک در دین داره. آه خیلی حرف مهمی ها. شما با همین خطکشی که امام سجاد علیه السلام الان دست ما داد به راحتی میتونیم ما خودمونو اندازمونو بفهمیم چقدره. این که قرآن کریم فرمود اون صادقین اون کسانی هستن که در دین خدا شک نمی کنن در سوره حجرات، یا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للریب، همین شکه، این شکی نمی کنن درش، یعنی با تمام وجود تسلیمن. پس شما بگید هر کس نسبت به امور دین تسلیم نباشه، به همون اندازه تسلیم نبودن بگید شک در دین داره. ببینید وقتی یه کسی در مقابل یه چیزی وقتی تسلیم محض میشه، یعنی همه جوره قبولش داره دیگه، چون انسان داره اختیاره توی فضای عادی ها، نه تو فضای جبر و زور و فلان اینا که شما بگید آقا این اثر اکراه مثلا به فلان چیز عمل کرد و تسلیم شد. در یک فضای عادی که همه چیز حالت عادی داره، اگر یک کسی تسلیم محض اون چیز شد، یعنی نسبت به اون هیچ شکی نداره. خب این که امام جا میفهمد که حمد مخصوص اون خدایی که ما رو از شک در دینش دور داشت و گفتیم حضرت هم فهمود و تسلیم و ضده و شک، یعنی حمد مخصوص اون خدایی که ما را در امر دین خودش تسلیم قرار داد. و چی جوری شده که تسلیمه؟ میگه هیچ شکی ندارم. امروز بعضی در امور دین تسلیم نیستیم، بعضی از ماها مثلا انقلت عقلی میکنیم، میگیم عقل من اینو نمیپذیره. خب عقل تو خب نقصان داره، یه عقل تو کامله که میگی نمیپذیره، این تسلیم نیست، به همین راحتی شک داره. میگه من تو کتم نمیره که این که مثلا اسلام یه فرمان. ببین اگه تو یه چیزی رو نمیفهمی لزوماً به معنی غلط بودن اون چیز نیست. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، به این عرض میکنم اسد احمد پسرشون توصیه میکرد، نوشتاشو خوندید دیگه تو همین نامه های ایشون، که آقا اگر یه چیزی از یک بزرگی دیدی و نفهمیدی سریع انکار نکن، تو نفهمیدی. حالا اون در مسائل کشف و شهود و فلانه، من تو اون فضا نمیخوام ورود بکنم، ایشون اونجا توصیه هایی داره. ولی اگر یه چیزی در امر دین به ما ثابت شد که آقا این رو لسان مبارک خدای متعال در قرآن و رسول بزرگوارش در مقام تبیین اون قرآن و عترت طاهره در مقام ترجمان اون تبیین بر اومدن، این به ما رسید، این اینه، این من تو کتم نمیره، این من نیف، این دیگه من نیفهم. خب تو نمیفهمی. در همین اندازه که شک میکنه به همون اندازه تسلیم نخواهد بود. حالا کنید این چقدر مهمه تسلیم در برابر امر خدای متعال که همون دینش باشه، که گفتیم زیلای 48 سوره توبه. به نظرم دعای 44 رو بیارید، این بند دعای 44 بند دو همون اول بسم الله که دعای ورود به ماه مبارک رمضانه، امام فرمود والحمدلله الذی حبانا به دینه، حمد مخصوص اون خداییست که دینش رو ما عطا کرد. واختصنا به ملته، ما رو اختصاص به آیینش یعنی اسلام داد. و سبلنا فی سبل احسانه، و ما رو در مسیر احسان خودش رهنمون کرد، یعنی اینکه این دین رو داده در حق ما احسان کرده. حالا واسه چی این کارا رو کرد؟ این شاید مثلا اینجاست. اگر یادتونه جلسه قبلی نکته کلیدی گفتم خدمت شریفتون، نه تو جلسه قبلش هم نظرم گفته بودم که هر جا اینجا امام حمد به جا میاره یه چیزی توش هست، یادتونه؟ برای اون چیز خدا را حمد میکنه. و اما دلیل این که من علی ابن الحسین دارم خدا رو حمد میکنم که من رو به دینش رهنمون کرد، نمیدونم هبانا به دینه وقت تسنا به ملته و سبلنا فی سبل احسانه و با این کار ما رو در مسیر احسان شهرمون کرد، اینه که لنسلوکها، که توسط همین چیزی که ما به ملتش رهنمون شدیم، لنسلوکها به منهی الی رضوانه، ما رو به برکت این نعمت بزرگی ما داد به رضوان خودش سلوک داد و رهنمون کرد. کدوم رضوان؟ اون رضوانی که حالا در عبارات بعد میخونیم، آیات چون میخونم بیاری خودمون، تا هم یک دوتا خط دیگه میرسیم بهش میعرض میکنم در این بند بعد. کدوم رضوان؟ رضوانی که از هرچی بهشت بالاتره. خاطر شریفتون هست آیه 72 از سوره مبارک، حالا همینجا میگم آیه هایی که میخواستم عرض کنم، آیه 72 سوره مبارک توبه فرمود وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات، خدا وعده کرده به مردان مؤمن و زنان مؤمنه بهشت ها را. کدوم بهشت؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن. و اینجوری فهمود و رضوان من الله اکبر، یعنی این بهشت با تمام اون اوصافی که در ذهن ما هست و در آیات تبیین شده و در یک بیان کلی دیگه چی بگم به شما از این بهشت، فقط انقدر بگم من خدا که فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، هر چی دلتون بخواد و هر چی چشم لذت میرم اونجا وجود داره. این بهشت رو خدا میفهماد رضوان و رضایت خدا از این بهشت بزرگتره. حالا این دقیقا یعنی چی؟ درکش رو باید همونجا داشت. اینا گویا با زبان نمیشه یه چیزی رو انتقال داد، اینا گویا درک کردنیه که رضوان خدا از همه چی بالاتر. این یعنی چی؟ حتی بخشیش آدم میتونه درک کنه بیادی خدا با همین اسباب مادی که در همین دنیا داره زندگی میکنه، که مثلا یه کسی یه کار خوبی کرد، امیرالمومنین علیه السلام مثلا یه پاداشی به او داد، بعد خود امیرالمومنین به اون شخص میگه من از تو راضیم. این از این رضایت امیرالمومنین کیف میکنه، میگه این درهم و دینار میاد و میره، میگه تو راضی هستی. این حالا داریم در مورد خدای امیرالمومنین صحبت میکنیم، خواهم میگم درکش یه نموره برای آدم قابل حل هست با این مثالی که مثلا خدمت شریفتون عرض کردم. خب این رضوان خدای متعال به وسیله چی به دست میاد؟ فهم به وسیله این که ما به دینش رهنمون شدیم. خب اینی که امام سجاد اینجا میفهمد که حمد مخصوص اون خداییه که ما رو اهل الحاد و شک در دینش قرار نداد، و گفتیم معنیش این میشه با توجه به که و تسلیم و وده و شک، یعنی حمد مخصوص اون خدایی که ما رو تسلیم دین خودش قرار داد. چرا خدا رو حمد نکنه برای اینکه تسلیم دینشه؟ برای اینکه اون رهنمون به رضوان او میشه و این رضوان یه آخرشه. چرا گفتیم آخرشه؟ چون انتهای همون آیه 72 سوره بقره چیز توبه که بعضی همود و رضوان من الله اکبر بلافاصله فهمود ذالکه هو الفوز العظیم، اون فوز عظیم اینه، اینکه رضوان خدای متعال رو انسان چیکار بکنه به دست بیاره. خب این رضوان خدای امام سجاد میفهمد با پیمودن راه خدا توسط دینش ما به اون رضوان میرسیم. خب وقتی این شد میفهمد حمدن یتقبله منا، این حمد رو خدا قبول میکنه، و همون حمد با توضیحاتی که جلسات قبل دادیم دیگه که دقیقا یعنی چی، و یرضا بهی عنا، به وسیله این حمد خدای متعال به خاص به یاری خودش از ما راضی میشه. خب این خیلی نکته مهمیه. پس این که امام سجاد علیه السلام میفهمد و شک فی امره، هم نقصون خدایی که ما رو اهل شک قرار نداد در دینش، یعنی تسلیم قرار داد، به خاطر اینکه رضوان او حاصل میشه، اون جای سپاسگزاری داره، جای حمد داره، لذا امام علیه السلام خدا رو حمد میکنه. و اینم قبلا عرض کردم، این که امام سجاد در این دعای 44 اینطور صحبت میکنه و در این دعای اول اینطور که والحمدلله الذی حبانا به دینه، گفتیم دین یعنی مجموعه از مقررات، بایدها و نبایدها، یا به تعبیر بهتر تبعیت از دفترچه راهنمای خودش. انسان دارای دفترچه راهنماست، مثل سایر مصنوعاتی که توسط بشر درست میشه که همراه باهاش کاتالوگ داره، نمیدونم بروشور داره، دفترچه راهنما هر چی شما صداش میکنید. خب این انسانم مصنوع خدای متعاله، این کاتالوگش مبانی دینه، طبق این برو جلو. خب طبیعیه اگر این دفترچه راهنما رو خود میخوام بگم چرا امام حمد میکنه، بر این مطلب، اگر خدای متعال این دفترچه رو برای ما نمیداد و همراه ما گسیل نمیکرد توسط انبیاء اعظمش، طبیعی بود انسان در مسیر زندگی اعمال سلیقه شخصی میکرد. غیر اینه، این هر چی به ذهنش درست میرسید اونو عمل میکرد. و کیه که ندونه همه اون چه که به ذهن انسان میرسه لزوما درست نیست؟ و باز کیه که ندونه این انسان عادتا یک بار بیشتر عمر نمیکنه؟ یعنی گاهی اوقات اولین خطا آخرین خطا خواهد بود. خب از این که قوانین رو به ما مرحمت فرمود و ما رو بر اون اساس رهنمون کرد و یک مبینم برای اون قوانین فرستاد که دقیق بیان کنه، و بهترین مبین رو هم فرستاد که اگه جلسه قبل عرض کردم در دعای دوم که والحمدلله الذی من علینا به محمد صلی الله علیه وسلم دون الامم الماضیه والقرون السالفه، در دعای دو هم مخصوص اون خداییه که نعمت بزرگ پیغمبر اکرم به ما داد و به امتهای گذشته نداد. این همه جوری چیکار کنه دیگه؟ اون جای سپاسگزاری نداره؟ لازم امام خدا رو حمد میکنه. پس تسلیم بودن در مقابل دین موضوعیت داره. من اینو میخواستم بگم، انسان در مقابل قانون نباید انقد قانون، منظورم اینجا قانون الهی لزومنا. شما ممکنه من قانون عادی رو مثال بزنم، شما بگید قانون عادی ممکنه طرف درش اشتباهاتی داشته باشه بعدا بدون تصحیح کنه. ما از قوانین الهی داریم صحبت میکنیم که بعد از اینکه پیغمبر اکرم از دنیا رفت حرف اول حرف آخره. دیگه اینجوری نیستش که یه آیه دیگه بیاد اون آیه رو نسخ کنه بعد شما بحث ناسخ و منسوخ رو پیش بکشید یا بحث مسائل مختلف فلسفی و بدا و این چیزا رو بخواید پیش بکشید. پیغمبر اکرم وقتی صلوات خدا رو فاتحش، وقتی سر مبارکش رو زمین گذاشت بعد دنیا رفت، تمام حرفا رو زده بود. این امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمایش میکنه. پس قوانین آخرشه. اگه فرموده این واجب است این حرام است، این دیگه آخرشه. و برای این اگر کسی نسبت به این شک بکنه، طبیعیه که با دیده شک وقتی انسان با یه چیزی برخورد بکنه اون رو عمل نمیکنه دیگه. اونو عمل نکنه به اون هدف از خلقت خودش نائل نمیشه، چون بروشورش اینه، کاتالوگش اینه، این میسوزه. مثل اینکه ما یه دستگاهی رو که مصنوع بشر اگر خلاف کاتالوگ عمل کنی میسوزه، اینم میسوزه. و این جای سپاسگزاری داره و امام این کار رو میکنه. حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه و نسبق بهی من سبق الی. ببینید اینا چیزی که من اینا رو گفتم و رد شدم، آن چه اینا روش تاکید دارم میکنم؟ برای اینکه ما توجه داشته باشیم که اینا روزمرگی بر ما غلبه نکنه. اونم مکرر اینو از زبون من شنیدید، روزمرگی بر ما گاهی اوقات غلبه میکنه، یادمون میره که در چه نعماتی غرقیم. اما در نعمت قانون خدا غرقیم، دین شما داده. الحمدلله الذی حبانا به دینه و اختصنا به ملته. امام حواسش از حمد میکنه، ما حواسمون نیست حمد نمیکنیم. به همین راحتی که دارم میگم، این صبح که شد خیلی عادی پا میشیم، در خوشبینانه ترین حالت صبحونه میخوریم، بعد پا میشیم میایم سر کار، حالا یه کارتی میذاریم و بعدا میریم، بعد یه سریالی و یه فلان شب هم میخوریم، تموش. فردا روز از اون روزی از نو. این روزمرگی، حالا که امام سجاد دنبال خروج ما از این روزمرگیه، چون کسی که از این روزمرگی به این معنی که الان عرض کردم خارج شده، هی حواسش هست که به نسبت به خدا دین داره، چون هم داره میکنه امام دیگه، و هی دنبال اینه که خودش از زیر این دین خارج کنه که گفتیم خروج امکان نداره، دنبال اینه که آقا چه کنیم بالاخره تو راضی باشی. اینا آثار داره. یه نکته هم به نظرم اینجا باید عرض کنم، چون بحث تسلیم در دین پیش اومد. گاهی اوقات انسان میبینه بعضی ها میگن آقا اسلامی که من میشناسم اینگو، آه اسلامی که تو میشناسی، یعنی اینجوری وارد شک در دین میشه، یعنی قرائت خودش رو از اسلام داره، میگه این قانون رو من اینطور میفهمم. این قانون، چون گفتیم دین یعنی قوانین دیگه، مقررات قوانینی که از نهای پروردگار متعال اومد، کما این که بعضی از آقایون در رأس هرم سیاسی که بودن در مسند ریاست جمهوری و از این حرفا گفتن این عین جملاتشون بود دیگه، که اسلامی که من میفهمم اینجوری. خب حالا ببین این اسلامی که تو میفهمی این از کجا باید بفهمیم فهم تو درسته؟ چون اسلامی که تو میفهمی با اسلامی که ما میفهمیم، ما قراره در مقابل اون اسلام تسلیم باشیم دیگه، میفهمات و شک فی امره، یعنی تسلیم در دین خدا باید داشته باشیم. این کدوم درسته؟ بالاخره باید چیکار کرد؟ اسلام رو باید به اسلام شناس مراجعه کرد، چون اسلام یک مجموعه است از اعتقادات که تحت عنوان اصول ازش یاد میشه و یک سری اعمال زیر سایه اون اعتقادات که ازش تحت عنوان فروع یاد میشه. ها خب این فروع رو از کی باید بپرسیم؟ ما درست کدومه؟ از فقیه دیگه، تو مسائل فقهی باید از فقیه بپرسیم. حالا فقیه که 60 سال 70 سال زحمت کشیده، به قول قدیمی‌ها دوده چراغ خورده، او باید بیاد نظر بده در مسائل فقهی. در مسائل کلامی هم بعضی از اون چیزایی که شما دارید بحث میکنید، خب بزرگان از علوم کلام رو نقطه مقابل شما دارن حرف میزنن، ما اصلا به خودت شک میکنیم وقتی تو اینجوری حرف میزنی. یعنی اینا خیلی نکته مهمیه. وا مثلا علامه هلی روی این قضیه مثلا حرف زده، محضر شریفتون که عرض کنم شیخ طوسی روی این قصه بحث کرده، بعد مثلا به فلانجا رسیده و تو میگی اسلامی که من میشناسم خب با اینا نمیخونه، مگر اینکه به لحاظ علمی ثابت بشه تو جلوتر از اونایی. ما الان بالاخره در دوران غیبتیم دیگه، ما که دستمون به امام زمان نمیرسه به حسب ظاهر. غیر اینه که آقا جون شما چی میفهمید؟ اون که شما میگید درسته قاعدتاً. وقتی میبینید سراغ بزرگان علم کلام میبینید رو این قصه اینو گفتن، تو ات نقطه مقابل میگی، من خیلی باید ساده باشم که بیام اونا رو ول کنم تو رو بچسبم، چون علوم اونا به ما ثابت شده، مال تو نه. بعضی هم بلدن چطور مردم رو به سمت مبانی خودشون ولو غلط سوق بدن به نام اسلام که خدا پناهه. نه چون دیگه اینا مسائل روزه دیگه، اینا توی دونم وزارت فرهنگ و ارشاد فلان چیز رو مثلا تایید میکنه و اونی که خلاف اسلامه و با ما میگن آقا تسلیم در دین باید باشی و این عین دینه و این خلاف اون رو خلاصه چکار میکنه؟ حواله میده. مردم به حسب ظواهر اعتماد میکنن به شما. مثلا یه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جدید گاهی خود بعضی با زنبیل چیز میفروشن سی دی میدیو دیدید سمت محل پدر مانی که مکرر ما میدیدیم، حالا اونجا جنوب شهر شمال شهر ظاهرا این چیزا نیست، شمال شهر پشت چراغ قرمز طرف میاد به شما سی دی میده، درسته آیه جدیه؟ آره ما هم تعدد داریم میبینیم دیگه، پشت چراغ قرمز سی دی آف نوار جدید فلان جدیدن، اون سمت پایین زنبیل به دست طرف یه بلنگو هم توش گذاشته بود اینا رو میذاشت. خب ما مثلا دیگه بعد از این قضایا و فلان اینا آهنگای آنچنانی زیاد شنیدیم به نام اسلام و این حرفا و این حرفا، ولی خدا شاهده من تو خونه پدرم نشسته بودم یک صدایی اومد، من گفتم اینو توی هیچ مجلس عروسی هم شاید نذارن، اینقدر وحشتناک بود. جوری بود که من اومدم ببینم بیرون چه خبره، دیدم آه ملت بعضی سرشون از پنجره در آوردن نشون میداد، بله همه اینجوری بود، این حس بود. لباس رو پوشیدم اومدم بیرون، تا من بیام بیرون و فلان دیدم این دور زده سر کوچه رسیده رفته تو کوچه بعدی. گفتم آقا این چیه گذاشتی؟ گفت آقا این تاییدیه وزارت ارشاد داره. بعد این وقتی اینو به من نشون میده یا این در فلان رحمان بسن، نه که دهن من بسته باشه، دهن من که بسته نمیشه چون این چیزی نیستش که آدم دهنش رو ببنده، ولی او اینجوری تلقی میکنه، میگه تاییدیه فلان داره. حالا تو بیا بهش بگو آقا تاییدیه وزارت ارشاد اسلامی اینا لزوماً ملاک حلیت این آهنگ نیست، ولی او که متوجه نیست، میگه من بلد نیستم این که آهنگ اینجوری اینجوری میگن، من چی باید بهش بگم؟ به نام اسلام این آهنگ اشکالی نداره. یه زمانی هم به مرحوم امام تیکه مینداختن، یعنی حواله میدادن، گفتن ایشون گفته که هر چی در سلاسل مایز جمهوری اسلامی باشه حله. چی گفته؟ این هر چی چی گفته اینقدر دایره باز اینجوری؟ از حالا اومدیم و آقایون از اسلام فاصله گرفتن، هر چی به نام اسلام هر چی حله. جذابیت داره تسلیم بودن، معنیش همینه، تسلیم بودن یعنی اون چیزی که من دلم میخواد و میپسندم، وقتی دین به من میگه این درست نیست نباید در دین شک کنم، بلکه تسلیم باید بشم و گوش نکنم. بس خیلی چیزای دیگه که آدم دلش بخواد بپوشه دین گفته نپوش نمیپوشه، خیلی چیزای دیگه دلش بخواد بخوره دین گفته نخور نمیخوره. این تسلیم تسلیم بودن در دین اگر بود جای سپاسگزاری داره، چون انسان بر اساس ضابطه الهی داره زندگی میکنه و ته این ضابطه بهشته و رضوان و من اللهی که عرض کردیمه. اما اگه اینطور نباشه نه. حمدن نعم مرو بهی فی من حمده و من خلقه، آنچنان حمدی میکنم خدا را. با همون کلمه حمدن رو من توضیح دادم که دیگه حالا مفعول مطلقه، تأکیدیه، حالا نوعی هم میشه گرفت تو بعضی جاها، ولی در صورت تأکید داره میکنه. مثلا آسد علی خان کبیر در ریاض السالکین این حمدن رو مفعول مطلق تأکیدی میگیره نه نوعی. حالا سر جاش رو من بحث کردم اون اولین باری که کلمه حمدن رو خوندم، فعلا در این مقام نیستم، ولی اجمالا اینجوری حمدی میکنم، آنچنان حمدی میکنم که نعمر بهی فی من حمده من خلقه. نعمر که به باب رفته ماده عمر، یعنی عمر طولانی بکنیم در بین کسانی که خدا رو حمد میکنن از خلقش. این چی؟ قبول دارید گاهی اوقات انسان کنار کسی زندگی میکنه که میگه آقا ما هرچی هم کنار او زندگی کنیم خوشیم، اما گاهی اوقات علیاذ بالله انسان کنار کسی زندگی میکنه یه خدا ما رو از شرش خلاص بکنه. حالا گاهی اوقات در خونه انسان خدایی نکرده بین اهل مثلا زن و شوهر ممکنه جوری، گاهی اوقات همسایه آدم خیلی مثلا مشکل داره میگه خدا ما رو از دست این خلاص کنه. دیدید گاهی اوقات؟ حالا اگر همه جا گل و بلبل بود، قبول دارید زندگی توی این فضا خیلی زندگی چسبناکی خواهد بود؟ همه جا گل و بلبل، مدینه فاضله، اصلا همه همسایه‌های شما پیغمبر، خوبه؟ این خیلی زندگی شیرینی خواهد بود. یه با بهش دیگه خدا وعده میکنه دیگه، من نمی‌فهم یعنی چی. ما اینجا تو بهشتیم. اگر تمام اون کسانی که شما در کنارشون زندگی میکنید اهل حمد باشن، اهل حمد رو توضیح دادیم مفصل، زندگی کنار اینا خیلی مایه آسایشه و انسان در کنار اینها اون زندگی الهی رو میتونه پیش ببره که در آخرت هم پاداش آنچنانی خواهد داشت. امام اینجوری خدا رو حمد میکنه. آره من اصلا باید اینو رنگی تر صحبت کنم. دعای 21 رو خواهش میکنم سریع بیارید. بند 9. اللهم صل علی محمد و آله و اجعل ثنایی علیک و مدحی ایاک و حمدی لک. خدایا ثناء من رو، مدح من رو، حمد من رو از خودت قرار بده. میخوام بگم اگر ما اهل حمد شدیم و خدا این رو قبول کرد از ما، میگیم لک برای خودت قرار بده، یعنی همون عبارت دعای 44 که یتقبله منا حمدن یتقبله منا. اگر خدا این حمد رو از ما قبول کرد و این حمد رو برای خودش قرار داد، ثمرش چیه؟ میخوام بگم افرادی که زیر سایه حمد زندگی بکنیم، ثمرش اگر این باشه چرا زندگی کنار اینا آسایشه. و حمدی لک فی کل حالاتی، در تمام حالاتم حمدم، اهل حمد باشم و برای تو باشه، یعنی قبول کرده باشی. ثمرش اینه حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها. توی این فضایی میشه و اشعر قلبی تقواک و استعمل بدنی فیما تقبله منی و اشغل به طاعته که نفسی ان کل ما یرد علی حتی لا احب شیئا من سختک ولا اسخط شیئا من رضاک الاخر. لماد حمد من رو برای خودت قرار بده تا اونجایی که لا افرح به ما تایتنی من دنیا، هر چی از این دنیا به من دادی خیلی خوشبحالم نشه، خوشحال نشم نوا، خوش باحالم نشه. خوش باحال یعنی چی؟ آن تعبیر منه وا، این همون دارایی های قارون که اون همه خدای مطالبش مرحمت کرده بود، بعد اون میگفت اینا رو همه رو خودم با دست خودم نمیدونم اوتی تو ولا علمن اندی، اینا رو هرچی از مال خود، این حرفا. قومش بهش گفتن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اون ادهی که خدا پرست بودن گفتن لا تفرح یعنی خیلی خوشبال نیست، خدای همچین آدمی رو دوست نداره. لا تفرح یعنی چی؟ چون او همه رو از خودش میدید. پس انسانی که اینجا امام صادق تماد لا افرح به ما آتیتنی من الدنیا یعنی چی؟ همه چی رو از خدا میبینه، چون همه چیز رو از خدا میبینه و مال خدا میبینه، به تعبیر امام صادق در حدیث عنوان مسیح یرون المال مال الله، خیلی خوشبالش نمیشه. چرا؟ چون فهمو دیاذا و حیث و امرهم الله به، اون مال رو اون جایی قرار میده که خدا امر کرده. خوشحال شدن اینکه خب بالاخره یه چیزی از دنیا به ما رسید الحمدلله و ما زیر سایه این دنیا آسایش زندگانی دنیایی و مادیمونو داریم. خوش با حالش بشه یعنی دیگه طلب خدا نمیدونه، لذا پول رو اونجایی که گفته خدا خرج بکن خرج نمیکنه، لذا اونجایی که باید خمس بده نمیده، اونجایی که باید زکات بده نمیده، اونجایی که باید سایر مسائل بده نخواهد داشت. کسی که اهل حمد باشه اینطوریه. خب میگم کنار همچین افرادی زندگی کردن ببینید چه ثمراتی داره. ببینید امیرالمومنین نامه‌ای داره در نهج البلاغه، الان به ذهنم رسید، نامه 69. اونجا میفرماد در شهرهای بزرگ زندگی کن. به حارث همدان میگه شهرهای بزرگ یعنی چی؟ مثلا همیان تو پایتخت تهران زندگی کن. این نمیخواد بگه چون تو اونجا دین خدا بیشتر از مثلا عرب بادیه نشین بود دیگه، یه چادر زده بود تو سرا زندگی میکرد، حالا با یه قبیله محدود خودش چند نفر مثلا خاله و دایی همون دوره هم جمع شدن زندگی میکردن. خب طبیعی مبانی دین اونجا کسی نبود تبلیغ بکنه فلان نبود، حضرت همون در جاهای زندگی اون که خلاصه اسلام و مسلمین هستن، چون تا مسئله ای داشتی میتونی در کنار اونها اسلام رو بهتر بفهمی، زندگی مسلمین رو داشته باشی. چرا حضرت به این نکته توجه میده؟ برای اینکه اون کسانی که باهاشون انسان زندگی میکنه در رشد انسان اثرگذارن. الان بچه‌ها نصف عمرشون رو تو مدرسه ان، قبول دارید؟ چرا مثلا خانواده‌ها اصرار دارن بیان تو مدرسه شما مثلا ثبت نام بکنن؟ یعنی ما احساس میکنیم اینجا بچه‌ها در کنار هم دین رو یاد میگیرن، هم مسائل علوم مثلا مادی رو، علوم روز رو مثلا یاد میگیرن که بتونن به یاری خدا خانواده اینجوریه دیگه. میگه ما خیالمون اونجا مثلا راحت باشه که تو اینجا حرفای غیر دین نمیزنن، اساتید من فلان فلان شده مثلا ندارن، بل نسبت شما این حرفا کمون که بعضی جا هست. آسایش دیگه، زین سایه این عرض میکنم مبانی انسان زندگی بکنه رشد میکنه. ببینید حتی لا افرح به ما آتیتنی من دنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها، و نسبت به اون چیزی که از این دنیا از من کردی و گرفتی محزون نشم. حمدی لکا، اگر من اهل حمد شدم ها، باز چرا محزون نمیشه؟ چون اون چیزی که از این دنیا ازش من کرده خدا نداده، خب مال او نبوده که نداده، یا مثلا گرفته، این مال خودش بود الان گرفته مثلا. و این نگاه عادتا اتفاق نمیفته، زیر سایه حمد که اتفاق میفته. وقتی هی خدا را حمد میکنه، چون گفتیم حمد مظهر چیه؟ قدرت دیگه. وقتی شما یکی را حمد میکنی یعنی او رو صاحب قدرت میدونی و حمد میکنی. یادتونه رو توضیح دادم یا نه؟ وقتی ازش تعریف داری میکنی قوی قدرتی داره که داری ازش تعریف میکنی. اون صاحب قدرت اینو به من داد، اون صاحب منت و نعمت اینو هم من گرفت. یعنی این آدم هیچ وقت افسردگی نمیگیره، ولا احزن علی ما منعتنی فیا، که مثلا فلان چیزش ازش گرفت. البته توفیق از نایه خداست، کار دست ما باشه از دایره ما خارجه. آنجا رو بوش کنید، و توی یه همچین فضایی اشعر قلبی تقوا، که امام بلافاصله میفرماد که این قلب من رو به سمت تقوای خودت رهنمون کن، و استعمل بدنی فی ما تقبله منی، تمام هیکلش رو، بدن تمام هیکلش رو که ملک خدا میبینه، میگه این رو در مسیری قرار بده که اون کاری که انجام میده این بدن مورد قبول تو واقع بشه. بعد میشه وش قلب طاعتی که نفسی ان کل ما یرد و علیه، هر چیزی هر وسوسه‌ای که به یک همچین کسی وارد میشه من مشغول طاعت تو باشم. ببینید همه اینا ثمره اون همدستا. خب حالا افرادی زیر سایه اهلیت حمد زندگی میکنن، زندگی کنار اینا قبول دارید گل و بلبله یا قبول ندارید؟ همه یه دست خوب. امام از خدا طول عمر تقاضا میکنه که در کنار اهل حمد باشه. حمدن نعمر به، ما زیر سایه اون حمد عمر طولانی بکنیم. در کنار کیا؟ فی من حمده من خلقه. میخوام بگم این طول عمرم در کنار اون دست از خلقش موضوعیت داره، چون انسان تو این مسیر در کنار اون رشد میکنه. واضح چی دارم عرض میکنم؟ معروف بود که میگفتن دو تا چشم پشتش داره، پشت سرش داره. یه وقتی اونایی که میرفتم شاه بهجت استخاره میکردن میدونن من چی میگم، چون با حرکت دست مثلا استخاره بلو خوب بعدش مثلا چی میکرد، مثلا اینجوری میکرد یعنی خوبه، اینجوری میکرد یعنی بده، خوب نیست. حالا من که فضا تلطیفش عرض میکنم، یه بار یه نفر خیلی حیا میکرد از ایشون که بیاد خودش بگه آیه استخاره برامو بگیر. ما آیه حالش خیلی مناسب بود، میشد بری پیشش اون موقع، اون اواخه که اصلا نمیشد. بعد خودش خجالت میکشید بره پیش ایشون بگه آیه استخاره برام بگیرید. به یه نفر دیگه سپرد، گفت فلانی تو زحمت بکش برو، یه طبقه دومی هم اگر یادتون باشه مسجد ایشون داره. گفت من میرم اون طبقه بالا وامیستم، ایشون وقتی اشاره میکنه من خودم میفهمم جواب استخاره چیه، تو فقط برو بگو استخاره بگیر ولی به نیت من. این بنده خدا رفت استخاره رو گفت استخاره زحمت بکشید، این استخاره کرد اینجوری کرد، بعد آیه بجت تا کلهشو اینجوری کرد بچت پشتش گفتش که خوب نیست. معروف بود که یه دو تا چیزم پشت درش داره. حالا کاری ندارم. حالا اینجا رو گوش کنید، اگر انسان این شد و در این فضا قرار گرفت میشه و نسبق به من سبق الی رضاه و عفوه. ما زیر سایه این حمد سبقت بگیریم باز بهی، با اون حمده، این هه باز با حمد برمیگرده، من سبق الی رضاه و عفوه. اون کسانی که دنبال سبقت در رضا و عفو توی خدا هستن ما از اینا سبقت بگیریم. یعنی وقتی انسان نعمر و فیمن همه ده و من خلقه، همه اهل سبقت در رضا و خوشنودی خدا، میگه من از همه هم جلوتر باشم، این حمد من هم ویژه باشه. اولا عفو، عرب وقتی میگه عفت ریح المنزل، عفو از این گرفته شده، عفت ریح المنزل، وقتی باد و طوفان شدیدی میاد سراپرده یه خونه رو از جا میکنه، عرب میگه عفت ریح المنزل، یعنی خونه رو از بیخ و بن برکند. عفو خدا یعنی چی؟ یعنی محو اون گناه کلن از بیخ کنده بشه. و ما اگر انسان زیر سایه عفو چیز حمد خدای متعال زندگی بکنه، با همون توضیح دیگه جلسه قبل دادم، این آدم سبقت میتونه بگیره در عفو خدای متعال که دیگه هیچی بین او و خدای متعال نباشه. اما بحث رضا رو امام مطرح میکنه. ببینید زینم هم یه مثال بزنم تا مشخص بشه اینجا عفو در مقابل رضا. شما ممکنه بگید خب بخشید دیگه، یعنی که عفو کرد دیگه، خب راضی هم هست قاعدتا. نخیر، رضا چیزیست متفاوت از اون عفو. مثال بزنم، خدایی نکرده یه کسی به شما یه بدی خاصی کرد، یه ظلم خاصی کرد، خیلی اومد پاپیچ شما شد و آقا منو ببخش، آقا منو برون گریه و زاری، به شما بخشیدی، اما آیا لزومن راضی هم هستی نسبت به او؟ خوشنودی نشده مثلا شما کسی رو ببخشی ولی راضی نباشی ازش، یعنی خوشنود از او نباشی، نشده؟ یادتونه اون سیاه حبشی در جنگ احد وقتی حمزه سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوند، بعدن اومد اسلام آورد که پیغمبر اکرم، رسول خدا چی فرمود؟ تو فتح مکه او رو گیر انداختن، این حبشی رو، این سیاه حبشی رو، آه اسلام آوردیم فلان ما رو ببخش. خب پیغمبر رحمت الله العالمینه چه کنه؟ گفت عفو میکنم قریب به این مضمون، اما یه کاری کن هیچ وقت چشم من به تو نیفته، برو یه جایی که چشم به تو نیفته. واضحش دارم عرض میکنم؟ راضی نیست دیگه، خوشنود نیست دیگه. بخشیدن لزومن به معنای راضی بودن نیست. یه مولایی غضب کرد نسبت به یه عبدی، همین عبد و غلام زرخریدی که میخریدن و خرید و فروش میکردن، این غلام مورد سخط مولا واقع شد و فرار کرد، رفت یه رفیق فابریک مولاشو دید، گفت بیا شفاعت منو پیش مولام بکن، این از سر تقصیر من بگذره. این خب رفیق صمیمیش بود، اومد گفت به احترام منم که شده این مثلا عبد تو ببخش، این غلام تو ببخش. گفت بخشیدم. دید این غلامه همچنان داره گریه میکنه. کی دید؟ همین کسی که اومده بود شفاعت کنه. گفت شفاعتت کردم اینم بخشید دیگه، دیگه چرا گریه میکنی؟ مولای گفت گریهش به خاطر اینه که من بخشیدمش ولی ازش راضی نشدم. این گریه میکرد که بود راضی هم بکنه. میخوام بگم بحث رضا فرق میکنه با بحث عفو. ما باید دنبال رضای خدا باشیم، نه لزوما و صرفا عفو. عفو حالا خدا مثلا وعید داده بود نسبت به جهنم، باشه جهنم نمیرم، اما اینکه راضیم این بر رضوان و من الله اکبر الان بهتر فهم میشه. یه چیزی هم در مورد عفو تو ذهنم اومد به شما بگم. یه وقت حضرت ابراهیم خدا رو با این نام صدا کرد، یا کریم العفو. جبرائیل نازل شد، اینو زمخشری در ربیع الابرار آورده، کاسد علی خان در ریاض بهش ترجمه داده. از ابراهیم طبقی نگفت کریم العفو میدونی یعنی چی؟ بعد خود جبرائیل توضیح داد کریم العفو یعنی وقتی یک گناهی رو بخشید، اذا عفت عن السیعه عفا عن السیعه کتبه و حسنه، وقتی یک گناهی رو عفو کرد اون گناه رو حسنه هم می نویسه. یعنی نسبت به عفوش کریمانه برخورد می کنه. ما اینجوری نیستیم، ما عفو که کردیم نهایتاً عفو کردیم، اما اینکه بگیم آقا این عفوی که کردیم، این گناهی که در مورد من مرتکب شدی من عفو کردم بخشیدم، اونا تبدیل به حسنم بکنیم، یه چیزم بذاریم بدیم روش بره، این دیگه آخرش. اینگه بابا تو دیگه کی هستی؟ خداست دیگه، کریم العفو. یعنی گناه رو تبدیل به حسنه میکنه بعد از این اون گناه رو عفو کرد، کتبه و حسنه. خیلی نکته مهمیه. پس رضا جدای از عفوه. لذا الان بعد ممکنه ما اینجوری هم بگیم، البته من نمیخوام بگم واو عاطفه لزوما چیزی رو میرسونه، اما باسته به همین قرائنی که الان عرض کردم میگم الان مشخص شد چرا امام رضا رو اول آورد بعد عفو رو آورد، به جهت اهمیت موضوع رضا، چون عفو لزوما رضا رو به همراه نداره، اما عادتا رضا عفو رو به همراه داره، لذا رضا رو به جهت اهمیت قضیه اول میاره با توجه به این قرینه‌ای که عرض کردم. خب چجوری میشه به این رضا و عفو خدا رسید؟ خب این رضا رو گفتیم و رضوان من الله اکبر، درسته؟ خب این رضوان من الله اکبر به کیا میرسه؟ این سری باید تبادر بکنه اون آیه 14 و 15 سوره مبارکه آل عمران. آیه 14 و 15 سوره آل عمران بعد از اینکه آیه 14 فرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، بعد هم ذالک متاعات دنیا بلاین دوازده معاد، بعد اینو فرمود در آیه 15 قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، این خلاصه زندگانی دنیا و تمام اون چیزی که درش هست این زینت داده شده برای مردم. بعد خدای متعال فرمود به اینا بگو ای پیغمبر میخوای به بهتر از این به شما خبر بدم؟ این بابا دیگه بهتر از این دیگه چیه؟ همه ما هرچی از دنیا بلد بودیم گفتیم نسا بنین قلاتیل المقنطره از ذهب یعنی طلا فضه نقره و خیل المسومه از پای آنچنانی که مرسدس بنز امروز مثلا و انعام دام و فلان و طیور و حرس باغ و بس یه دیگه آخرشه تو ذهن ما. میخواید به بهتر از این خبر بدم یا نه؟ این چیه؟ یه للذین تقوا ان درب بهم جنات تجیمت الانهار و ازواج و مطهره و تمود و رضوان من الله. این رضوان من الله برای کیاست که اینجا میفهمد نسب قبه ای من سبق الله رضا و عفه و عفه برای کسانی که للذین تقوا. خب این چطور اتفاق میافتاد؟ زیر سایه حمد. لذا ما الان دیدی تو دو همین دعای 44 که الان دعای 21 که الان خوندیم بعد از این فرمود حمد منو برای خودت قرار بده، چی فرمود؟ فرمود به اشعر قلبی به تقواک. زیر سایه این قضیه است که انسان اهل حمد میشه و اهل حمد شدن باعث میشه من سبقت بگیرم از اون کسانی که اهل سبقت گرفتن هستن الی رضا و عفو. آقا واضح چی عرض میکنم؟ یعنی انسان خدا رو لحاظ کنه و یه دونه گناه دستش در نره، اگر العیاذ بالله از دست انسان گناهی در رفت بلا فاصله توبه کنه. کدوم؟ هر کسی به اندازه خودش دیگه، ما که نمیخوایم بگیم معصومیت رو ما قاب کردیم گوشیم رو دیوار. میگم آقا از باز تعظیم شعائر ما معصومیت و عمل کرد اونا رو قاب میکنیم میزنیم رو دیوار. اسمشون امامه، امام اینی میفته جلو ما هم دنبالش، البته که ما نمیتونیم مثل اونا باشیم، در شکی نیست. انسان دون معصوم خیلی رشد بکنه، هی بره بالا بره بالا بره بالا بره خیلی رشد بکنه، آخرش این فرق سرش میخوره به کف پای امام. نکنید خیلی رشد بکنه در عمل ها، در علم که اصلا نمیرسه بهش هیچ، خیلی دیخل گله بکنه، اون که کسی اون نمیشه. اما چرا موظفیم در اون مسیر حرکت بکنیم؟ بعد حالا این بحث عفی که الان صحبت شد و بحث این که گفتم چه جوری گفتم ما بلا فاصله اگر علی زولا درف سری توبه بکنه، خب این توجه به دعای 45 دارم دیگه که مکرر محضر شریف نرس کردم که انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفک و سمیته توبه، تو اون خدایی هستی یک دری رو به سمت عفو خودت، یعنی همون عفت دیگه المنزل باز کردی، اسم اون درم گذاشتی توبه. این انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفک، در آغوش عفو خداست انسان. خب میگم تا زمین خورد سری توبه کنه و از حقیر بشنوید، حالا این که دیگه میشنوید از امیرالمومنین دارید میشنوید، از حلقوم من خارج میشه، بهترین گزینه توبه برای اینکه برید در خونه خدای متعال، حالا میخوام میگم بهترین اون چی خود حضرات توجه دارم، میخوام خدمتتون عرض کنم، ای گفتید چیه؟ یعنی اینجوری انسان به سمت عفو خدا نسب قو بشه، ای گفتید؟ من خواهم واقعا این مقدار تحمل کنید ببینید به ذهن شریفتون میرسه. البته من قبلا به نظرم عرض کردم این واقعا از جمله چیزایی که انسان خیلی میتونه امیدوار باشه. کلمات قصار 299 نهج البلاغه تو ذهنمه، یه سوال درست من روز شکدار نگیرم من درست گفتم. حالا الان نیمت همون 299 تو ذهنمه از نهج البلاغه کلمات قصار. فرمود ما اهم منی، من عبارتشو براتون میخونم شمارش خواستم دقیق بشم، همون 299 تو ذهنم. ما اهم منی ذنبون امهل تو بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه. امیرالمومنین داره فرمایش میکنه، فرمود اگر من یه گناهی مرتکب شده باشم، حالا زنبون نکره اومده، شما دو جور میتونید معنی کنید، بگیدم یه گناهی کوچولویی، ولی اینجور که امیرالمومنین فرمود ما اهم منی، یعنی نگرانم نمیکنه، منو وحشت نمیندازه، این نشون میده زنبون اون معنی دومشه که نکره بودن اون رو چیز میکنه. یکی از دلایلی که عرب اسم رو نکره استخدام میکنه تعظیم اون اسمه، یعنی اگر گناهی مرتکب شده باشم و این گناه خیلی بزرگ باشد معنیش این، اگر من یه گناهی مرتکب، حالا امیرالمومنین که گناه نمیکنه به من داره یاد میده، فهمون اگر من گناهی مرتکب شده باشم منو ما اهم منی نگرانم نمیکنه، به یه شرط که امهل تو بعده به من مهلت داده بشه بعد از این گناه که اصلی رکعتین، یعنی بنزه دو رکعت نماز فرصت داشته باشم. آقا انسان تا گناه میکنه همون موقع فرشته خلاصت میاد و قبض رو میکنه و به خدا پناه میبریم، گاهی اوقات بعضی از ماها در معصیت از دنیا رفتیم. اگر بنزه دو رکعت نماز داشته باشم، فرصت داشته باشم که دو رکعت نماز رو بخونم حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه و بعد از نماز از خدا طلب عافیت بکنم. اگر زنبون مرتکب شده انسان چجوری بره در خونه خدا؟ با دو رکعت نماز. خدایی نکرده انسان گاهی قد گناهی از دستش در میره، یه چیزی میبینه نباید، یه دستی دراز میکنه نباید، یه حرفی میزنه که نباید، آنا سریع بدون هیچ نگرانی، نگران که دارم میگم یعنی از رحمت خدا مایوس نباشه، سریع وضو بگیره دو رکعت نماز با حال بخونه، با توجه بخونه. چون این آدمی که اهل تقواست اگه یه گناهی علی از دستش در بره خیلی ناراحت میشه، با این حال بره در خونه خدای متعال هیچ نگران نباشه، چون امیرالمومنین فرمود اگر این کارو کردی به تو مهلت داده شد، یعنی امید بخششت هست، وگرنه به تو مهلت نمیدادن. حالا مبانی داره هم در دعای اول هم در دعای 45 که اینا رو میرسیم تو هم دعای اول میخونم که خدا مهلت میده علتش چیه، که همین بحث توبه است. اینجوری توبه کنه انسان، دو رکعت نماز باحال. بعد اگه من جای شما باشم اینجوری هم با خدا صحبت میکنم، چون فرمود بعد از این نماز دعا کنه دیگه، واسأل الله العافیه. من اگه جای شما باشم اینجوری صحبت میکنم، میگم خدایا ولی بزرگوار تو امیرالمومنین به ما اینطور توجه داده، حالا منم عمل کردم، این تو و اینم نماز ما، من باورم نمیاد خدا نبخشه. من باورم نمیاد. حالا حتی این مبانی داره، باید برید خطبه 110 نهج البلاغه رو بخونید که امیر چرا به این نماز توجه داره میده. اونجا فرمود ان اول ما یتوسلوا به المتوسلون، با فضیلت ترین چیزی که اونایی که اهل توسلن میخوان بهش دست بندازن و توسل بکنن، در 12 تا چیز نام میبره، یکیش نمازه. اقم الصلاه لذکریه که میگم دوره که نماز باحال به خاطر این لذکریش، یعنی واقعا تو این نماز انسان خدا رو یاد کنه. بعد از این درکت نماز خدای متعال رو چون با عظمت یاد کرده، چون یادتون باشه گفتم نماز همش ذکر عظمت خداست، یادتون است؟ یادتون است نیست؟ وقتی شما خدا رو با عظمت یاد کردید، بند 5 دعای 14 میاد وسط، وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، سلامت قلب ما رو در ذکر عظمت خودت قرار بده. وقتی میگم سلامت قلب، یعنی این قلب غیر این مریضه، لذا امیر در این عبارت میفهمد واسأل الله العافیه، از خدا عافیت تقاضا کن، چون تو عظمت رو ندیدی و اسیان کردی. با دو رکعت نماز این عظمت رو یادآوری کن. وقتی عظمت رو یادآوری کردی، میشه وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، اینجوری عافیت حاصل میشه. واضحه؟ انشاءالله که خدای متعال به همه شما و همه ما عافیت نعمت کنه. به امام سجاد اگه این حرفا رو نمیزدن ما بلد نبودیم صلوات و توجه دیگه.